میزان اشتباه ممکن زیادتر بکنه. اگر خدا نکرده فسادی هم باشه ممکن اونجا بیشتر باشه. خب این قوه حداقل یک شبکه در اختیار مستمر خودش احتیاج داره که بیاد با مردم مدام حرف بزنه، بگه من این خدمات رو کردم، از خودش دفاع بکنه، حالا شبکه های دیگه هم نقدش بکنه. ولی اگر قرار باشه این بخش در جای دیگری تدبیر بشه که اونجا تصمیم بگیر چه مقدار از خدمات در چه ساعتی در چه بخشی چجوری منعکس بشه و چطوری منعکس نشود، یک نقیص است از دید بنده، یک نقیص است. من البته نقد قوا رو ضروری میدونم، ولی عرض کردم مثلا بخشی از دستگاه ها و قوا خارج از حوزه نقد باشن ولی مدام دیگران رو نقد بکنن. ما الان در کشورمون اینجوری هستش. ما در کشورمون الان نهادهایی داریم که این نهادها علارغم این که در وظایف ذاتیشون بحث اقتصاد، سیاست، فرهنگ نیست، حالا به عنوان ثانوی ورود کردن. ورود اینا درست یا درست نیست من فعلا کار ندارم و یه بحث جداگانه است، ولی فرض کنیم که ورودشون درست بوده، ولی اینها ورودشون طبق قانون اساسی برای کمک به دولت بوده، ولی امروز حاکم بر دولت هست. به اتفاقا میزان برخورداری اینها از رسانه‌های مستقیم و غیر مستقیم اصلا قابل مقایسه با دولت نیستش و شب و روز نقد میکنن، حرف میزنن، حضور دارن. کسی از خارج اگه بیاد توی کشور فکر میکنه اصلا دولت دست اینهاست، کشور دست اینهاست، حکومت دست اینهاست و دولت و دیگران در سایه دارن کمکشون میکنن. خب این درست نیستش. شما ما خیلی مشخص‌تر من بگم، آیا امروز نقد قوه مقننه یعنی مجلس، قوه قضاییه و قوه مجریه به طور یکسان در رسانه انجام میشه؟
به طور یکسان نیست. به نظر میاد چون قوه مجریه عهده‌دار در واقع خیلی از امورات مرتبط با جامعه هست، از اساس مسائل اجرایی و طبیعی است که میشه مورد نقد قرار بگیره.
نه من به طور نسبت عرضم، ببینید نسبی رو من نسبت رو کاملا قبول دارم، ولی نیست. خلاصی مسئله واقعیت باید بپذیریم این مسئله وجود نداره. من این اصلا بحث من دفاع از این دولتون دولت نیست. هر من این مسئله رو از زمان جناب خاتمی که در دولت بود، در جلسه ای که معذر بزرگان نظام بود، من با صراحت مسئله رو مطرح کردم، عرض کردم این قضیه از دید من باید اصلاح بشه. دولت ها همیشه نیاز دارن به این موضوع. دولتی که هر روز عرض کردم از تخم مرغی که صبح تو میدون توزیع میشه، مرغی توزیع میشه، تا گوجه که پیدا نمیشه، تا آبی کمی، الان مشکل آب داریم، بحران داریم، هوا، گرد و خاک، در همه لحظه ها دولت باید با مردم مدام حرف بزنه، حرف بشنوه، پاسخ بده، انتقادها رو هم بشنوه، پاسخ انتقادات هم بده. این قرار باشه منتظر بمونه ببینه تولید کننده های رسانه‌ای که خارج از او هستن به ما چی برداشت کردن از این موضوع، چطوری میخوان منتقل بکنن. این نمیشه واقعا، یعنی یک جای قضیه میلنگه. این موضوع مهم است که اتفاقا اگر یک چنین سامان رسانه‌ای باشه، به نظرم نقدها هم جدیتر صورت خواهد گرفت، چون وقتی که طرف خودش رو عرضه میکنه، توانش رو عرضه میکنه، از اون مرام میان نسبت به اون نقد میکنه. ولی وقتی یه جاده یک طرف هست، یک طرف صحبت میشه، اونم یک طرف میاد، نه این شنیده میشه نه اون شنیده. خروجی این مسئله و بحث اول که فرمودی چیکار بکنیم که مشارکت حد اکثری بشه، ما متاسفانه نابسامانی اطلاع رسانی و از موضوع رسانه به ارتباط حاکمیت با مردم از طریق رسانه موجب شده است که اتفاقا زحمات قوا دیده نشود و معدل کلی مدام تخریب یک دیگر خروجی و جمع مشترک.
برای ازتون پرسیدم که آیا قوا یک سو همسو باشن بهتره یا خلاف باشن؟
این اصلا بس همسویی نیست. شما همسو هم که باشن فردا با همسو هم که باشن، ولی این نقیصه برطرف نشود مشکل دارن. اما بحث همسویی قوا، ببینید من یه شعاری تو انتخابات مجلس داشتم، الانم میگم. من اون موقع بگفتم مجلس بی صدا قبرستانه، مجلس تک صدا پادگانه، مجلس چند صدا پارلمانه. این اصلا تخریب جای خاصی نیست. ما نمیتونیم در کشوری که سراغ مختلف هست بگیم باید قوا همه همسو بشن، همسو بشن یعنی دستوری همسو بشن یا مردم. مردم اگر تصمیمشون در ارزیابیشون در یک فضای آزاد عادلانه در یک رقابت و مسابقه واقعی همه شدن طرفدار یه تیم، برای اون کف زدن و خوب نوشون بقیه تیما برن خب مشکلاتشون اصلاح کنن، ببینن مردم سرقهشون چی میخواسته خودشون درست کنن، مردم برای اون هم کف میزه. ولی اگر دستوری ما برای یه تیم موانع ایجاد بکنیم، یه مسابقه دوی بامانه و بیمانه درست بکنیم، یک جریان سیاسی برای انتخابات مجلس، برای انتخابات شوراها، برای انتخابات رئیس جمهوری از 4 سال قبل از حیث راهیابی کاندیدای اصلیشون اصلا خاطرشون جمع و جمع باشه، خب اینو 4 سال ستادشون تشکیل میدن، سازماندهیشون میکنن، منابع مالی مورد تبلیغات، اصلا پوسترهای تبلیغاتیشون طراحی کردن، منتظرن که شورای نگهبان و وزارت کشور استارت سوت مسابقه رو بدن اینا راه بیافتن. دیگران بعد از سوت حاضر باید ببینن راهشون میدن یا نمیدن، اصلا اصلا تو رختکن اجازه میدن اینا برن گرم کنن خودشون نکنن. من این رو با گوشت و پوست و استخوان خودم لمس کردم، بنده که اینجا خدمتتون هستم 10 مرتبه بیشتر تو انتخابات شرکت کردم، 4 بارش مجلس بوده ولی 6 بار بوده، 6-7 مرتبه بوده که 4 بارش موفق شد. در خبرگان شرکت کردم، انتخابات خبرگان، انتخابات رو خوب میشناسم. تو انتخابات ریاست جمهوری هم همیشه بالاخره در ستادهای مؤثر بنده بودم. ما در یه جا جریان ما عمدتاً اینجوری بوده، ما منتظر بودیم تا اون لحظه آخرگاهی، تا شب که فرداش قرار است اعلان بشه اسامی، هنوز نمیدونیم آیا کاندید اصلی ما رو راه میدن یا راه نمیدن.
این یه مقدار بستگی به قانون انتخابات هم داره که من میخواستم اتفاقا از لطفتون بپرسم.
من خواستم بگم که واقعش مردم سالاری بدون عدالت واقعی میسر نیست و ما نمیتونیم. در موارد عدیده‌ای بوده است که تا شب انتخابات، نه شب تبلیغات، یعنی تا فردا هنوز معلوم نبوده است که آیا کاندیدای ما تایید میشه یا نمیشه، هنوز پشت در شورای نگهبان منتظر موندیم که دود سفید میاد یا دود خاکستری یا دود سیاه، ولی رقبای ما رفتن از هفت خانه بوده، اصلا تای خط مسابقه رسیدن، ما اول خط هنوز برامون
مانع گذاشتن.
به این یه مسئله بسیار بسیار مهم است، این رو مردم میفهمن. خب وقتی که قضیه اینطوری شد، من این مسائل رو آسیب شناسی کردم، مکتوب گفتم، خدمت بزرگان رسیدم، با شورای نگهبان کرارن رفتن صحبت کردن، چیزی نیست که بنده همینجوری عرض بکنم. عرض کردم این را این سامان ندید نتیجه میشه بعد از این مدت یه دست خیر انتخابات میگذرم، میگه آقا تشریفات. یه بنده معاون پارلمانی رئیس جمهور بودم، 3 سال رفتم گزارش از آسیب شناسی پشت صحنه تعاملات نادرست نمایندگان با دستگاه اجرایی صحبت کردم، بیرو دروسی این به دوستون های اصوت و گروکشی هایی که تو سوالات و تو پا نمیدونم استیزه ها هستش، وضع بدی بود در یه جمله عرض کنم. خیلی
اشاره فرمودید که هنوز ما آمادگی لازم
بله بد بود نده. ما این رو عرض کردیم، آقایون گفتن چرا اینجوری شد، گفتن خودمون این کار کردیم. ببینید وقتی که ما میدان رو برای انسان های شجاع، انسان های هر، انسان هایی که این سکوی نمایندگی یا غیر نمایندگی رو برای خدمت میخوان نه برای کسب قدرت، محدود میکنیم، طرف میگه من درد سر چرا دارم، من میرم تو دانشگاه درسمو میدم، من میرم تو حوزه درسمو میدم، من میرم توی کارم انجام میدم، من آبرو خودم رو حراج کنم بیارم به صحنه. یه دفعه بعد از 30 سال، بعد از 40 سال، خانواده 4 شهید، 3 شهید، خودش تک پاره جبهه، حالا اشکالش این بوده اومده اصلاح طلب شده، یه مارک بخور تو پیشونیش، عدم التزام به اسلام، میگه من تو خونم دیگه زن و بچه‌ام بهم میگه تو مسلمونیت بعد از 40 سال رفته زیر سوال، نگفتن که مثلا تو ضعیفی، میگن عدم التزام به اسلام، عدم التزام به ولایت فقیه. آقا طرف جونش برای ولایت فقیه داده، برای ولایت فقیه یعنی این نظام.
بله.
کسی که رفته تو جبهه مجروح شده، 4 شهیدم داده، خودش هم هستش. اینا یه موضوعاتی است، ممکنه دوستانم بگن نیست، بیان توجیه بکنم، ولی هست، حضرت عباسی هست، نه یه مورد، صدها مورد، هزاران مورد. ما این مسائل رو اگه حل نکنیم نتیجه این میشه به تدریج افراد از خیر این عرصه میگذرن. فعالان تبلیغاتی، خب بنده وقتی که میبینم کسانی تو بنده نوعی عرض میکنن جریان سیاسی، کسانی تو این ستاد تبلیغاتی بودن کار کردن، بعد از انتخابات سراغ این افراد آمدن، طرف اگر تو حوزه اقتصاد بوده محدودیت برش ایجاد شده، اگر تو حوزه سیاست بوده محدودیت‌هایی، حتی محرومیت‌هایی، حتی محکومیت‌هایی براش ایجاد شده، البته به بهانه‌های دیگری، ولی بالاخره بعد از این مدت یک مردم احساس میکنه این جریان سیاسی بابا بیچارگی ماهی سراغش رفتی، پس فردا باید جواب گزینش رو بدی، جواب حراست رو بدی، جواب نقوب قضایی رو بدی، جواب هزار جا رو بدی. اگر یه جا هم کارت گیر کرد توی اداره جایی، ثابت با کرامون کاتبینه. ولی یه جریان هم نه این مشکلات ندارن اگر رفتی به قدرت لایزال وصل شدی. این اگه باشه مشارکت حد اکثری میفاید، یا اگر مردم احساس کردن امروز یه جمعی نمایندگانی آمدن شعارهایی دادن و برنامه‌ای ارائه کردن، انتخاب شدن، فردا با مانع مواجه میشه، با مانع قانونی نمیتونن کارشون پیش ببرن، رئیس جمهور انتخاب کنن، بعدن ببینن رئیس جمهور وعده‌ای داده، البته تو وعده‌ها باید بگیم وعده‌ها باید منطبق با قانون باشه، ولی تو همون وعده‌های قانونی از فردا ببینن نمیذارن کار بکنن. میگه آقا میگه ما درد سر داریم، خب چرا بریم یه جنایی رو انتخاب کنیم سراغ کسی بریم که هم خودمون به زحمت میاندازیم هم اون نتونه کار بکنه؟ خب یک دست شدن اینجوری نه به اراده مردم، با ایجاد مانع، با ایجاد مشکل، این یک دست شدن نیست، این چند پاره شدن جامعه، چند پاره خطرناک به این معنا که بخشی از جامعه میره تو فعالیت‌های زیرزمینی یا منفعل میشه، از خیر مشارکت میگذره که بسیار خطرناکه، چون نظام ما از ابتدا مبتنی بر مشارکت عمومی بوده. مثل بعضی مشکلاتی تو جامعه هست، مثلا مشکل هستش 20% ولی احساسش 40%، همیشه احساس مشکل الزاماً هماهنگ با واقعیت مشکل نیست. اگر در جامعه به دلیل، به هر دلیل، به دلیل تبلیغات نادرست، به دلیل برگزاری انتخابات ناسعی، به دلیل بی‌عدالتی در امکانات و امثال اینها به گونه ای باشه که جامعه احساس بکنه انتخابات مؤثر در تغییر سرنوشت نیست، یا به تدریج احساس کنه انتخابات تشریفاتیست، تصمیمات گرفته شده، نمیخوام بگم اینجور هست، چنین احساس اگر به وجود بیاد، این مرگ نظام جمهوری اسلامی خواهد بود، چون نظام ما نظام مردم سالاره، اگه مردم درش نباشن یا کمرنگ بشه خدای نکرد بسیار بسیار خطرناکه.
خیلی متشکر. اون چه که شنیدید گفتگوی برنامه چهره به چهره رادیو معارف بود با حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب مجید انصاری، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و معاون پارلمان حقوقی ریاست جمهوری در دو دوره گذشته، و متشکریم از اینکه با ما همراه بودید. از شما شنوندگان گرامی هم متشکریم، از جناب انصاری هم صمیمانه سپاسگزاریم که به هر حال با حوصله به سوالات ما پاسخ دادن. اگر نکته خاصی نیست به اتفاق از طریق شنوندگان خداحافظی میکنم.
عرض نیست، خیلی ممنون از جناب علی و همه شنوندگان عزیز، ایام و سالهای بهتری رو برای همه هموطنان عزیز آرزومندم، و در پایان متواضعان لازم میدونم همه سپاس قلبی خودم رو از تلاش فداکارانه مجاهدان عرصه سلامت، پزشکان، پرستاران و همه کسانی که در طول یک سال چند ماه گذشته در جبهه خطرناکتر از جبهه جنگ به طور شبان روزی حضور پیدا کردن و سلامت مردم رو تأمین کردن، سر تعظیم فرود میاریم، تشکر میکنیم، براشون آرزوی سلامتی داریم. برای شهدای عرصه سلامت مثل شهدای عرصه دفاع مقدس اولو به درجات و مغفرت الهی مسئلت داریم، برای خانواده‌شون شکیبایی و پاداش شایسته الهی مسئلت داریم، و برای همه بیماران به خصوص بیماران کرونایی شفای عاجل، و برای مردمون، برای همه جهان، جهانی آری از کرونا، جهانی آری از جنگ، جهانی آری از خشونت طلب میکنیم، و این روزها که زاغه مردم فلسطین با بمب‌های اهدایی آمریکا و مستکبرین جهان با خون فرزندان بیگناه شهیدشون تلخ شده و صحنه زندگیشون خون‌آلود و گردآلود شده، هم ابراز همدردی میکنیم، هم آرزوی پیروزی داریم، امیدواریم خداوند با لطف خودش این ظلم‌ها و پلیدی‌ها و پلشتی‌ها هم از عرصه جهانی برچیده بشه و انشاءالله جهانی آری از جنگ، جهانی آری از بی‌عدالتی و جهانی در صلح و صفا داشته باشیم، و امید ظهور حضرت صاحب الامر ارواح و نافدا و رسیدن به دولت دولت گستر مهدوی انشاءالله.
انشاءالله. متشکرم. وعده همه ما انشاءالله پای صندوق های رای در 28 خرداد 1400 و انتخاب هوشمندانه و بصیرت کامل، انشاءالله ما بهترین و کارآمدترین رئیس جمهور رو انشاءالله داشته باشیم. متشکرم. به اتفاق میهمان ارجمند برنامه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
آینه ایمانی ایران عزیز ما، همواره سرافرازی ای میهن پا بر جا، عشق تو و مهر تو در جان و تنم جاری، عهد من و خاک تو پیمان وفاداری است. ایران ای خاک تو گوهر خیز، ای مهر تو تابنده، ای نام تو نامیرا، ای مرز تو پاینده، روشن سر از آینه چون ماه درخشانی، هموار فروزنده در سایه یزدانی. ای خاک گران مایه تو مهر دلیرانی، آباد بمان ایران ای ملک سلیمانی، در سایه نور حق رخشنده چو خورشیدی، ای میهن مهر و ما ایران، تو کشور امیدی.
شبتون بخیر هموطنان عزیز، دوستان گرامی، بزرگوارانی که همراه رادیو معارف هستید. برنامه چهره به چهره تقدیمتون شد. آخرین گفتگوهای همکار مرحوم ما جناب آقای جواد امامی رو در این برنامه میشنوید. گفتگو با حجت الاسلام مجید انصاری داشتن. انشاءالله که بهره برده باشید و شادی روح همکار درگذشته ما جناب آقای جواد امامی هم صلواتی بفرستید و فاتحه‌ای بخونید انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسیار ممنون و متشکرم که همچنان همراهمون هستید. در ادامه برنامه ها عرض کنم خدمتون آنچه که تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد رو یک به یک بگم. برنامه ای که تا دقایق دیگه هم میشنوید زمزمه دعای هفتم هست، دعای هفتم صحیفه سجادیه. ساعت 23 پرسمان تاریخی رو خواهید شنید و در این برنامه پاسخ گفته میشه به سوالهای تاریخ اسلام شما عزیزان. در ساعت 23:55 دقیقه گزیده ای از کلام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو تقدیمتون میکنیم و پس از اون انشاءالله همراه خواهید بود با برنامه زنده هم نشین. 1:30 دقیقه خلوت انس زمزمه زیارت جامعه کبیره هست، همنوا با حجت الاسلام محمدپور. و در ساعت 2:10 دقیقه برای بیداری رو میشنوید، تعریف عدالت در حکومت دینی و تفاوت آن با دیگر حکومت ها موضوع سخنان استاد حسن رحیم‌پور ازغدی خواهد بود. روایت کتاب برنامه ایست برای ساعت 2:40 دقیقه، قسمت 13 روایت کتاب فرنگیست در این برنامه تقدیمتون میشه. و ساعت 2:55 دقیقه گنج سعادت با موضوع دروغگویی از زبان حجت الاسلام زیایی رو خواهید شنید. سیاه و سپید برنامه ایست در ساعت 3:25 دقیقه، شرح احادیث کتاب خصال از زبان حجت الاسلام مهدی غلامعلی. و در ساعت 3:35 دقیقه زیارت آل یاسین رو زمزمه خواهید کرد. پس از اون در ساعت 3:45 دقیقه صبح نیاز ویژه برنامه اذان صبح رو میشنوید که هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 4:15 دقیقه است و طلوع آفتاب ساعت 5:56 دقیقه به افق قم. عرض میکنم حضورتون که هنگام نیمه شب شهری به افق شهر مقدس قم هم 13 دقیقه بامداد است. پس از برنامه صبح نیاز دعای عهد رو زمزمه خواهید کرد. 4:50 زمزم احکام پاسخگو هست به سوالهای شرعی شما شنوندگان گرامی و 5:10 منشور امیر رو میشنوید که شرح خطبه های نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام هست به کارشناسی حجت الاسلام محدثی. مبانی فقاهت آخرین برنامه ما درس خارج اصول حضرت آیت الله مکارم شیرازی است که 5:30 تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. هر جایی که هستید آرزوی بهروزی و سلامتی برای همه شما دوستان عزیز و ارجمند میکنم و امیدوارم که بلا ازتون دور باشه و صحیح و سلامت باشید. برای همه کسانی هم که مبتلا به بیماری کرونا هستن انشالله بسیار دعا بفرمایید که همین دعاها در حق هم دیگه انشالله به اجابت برسه.
این روزها همه ما با هیولایی به نام کرونا مواجه هستیم.
نکنم اون که بغلم رامده داشته باشه.
باید کنم یه قدم ورده که خود ببینه. همینجوری در حال ایمان به خدا رو باید داشته باشه تو هر شرایطی.
تو زندگی خودم که تاثیر گذاشته.
نتیجه رو خدا درست.
خدایا توکلم رو بر تو میکنم. توکلت علی الخیر.
حوادث گوناگون فرق نمی کنه، چه حوادث طبیعی از این قبیل چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواهیم
الحمد لله
هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی و عقد المکاره و یقطع بهی حد الشدائد. این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است، با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل بهی و عقد المکاره ويا من يفتأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله ولم بي ما قد بهذني حمله و به قدرت که اورته علی و به سلطان که وجهته الی فلا مستر لما اورت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بتولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وانلني حسن النظر فيما شكوت واذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم
اللهم صل على محمد اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. زمزمهای دعای هفتم صحیفه سجادیتون مقبول درگاه حضرت حق. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو معارف، بسیار ممنون و متشکرم که همچنان همراهمون هستید. عزیزان، آنچه در ثانیه‌های آتی تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهیم کرد، برنامه پرسمان تاریخی است که پاسخگو به پرسش‌های تاریخی شما شنوندگان گرامی است. به مدت 54 دقیقه از رادیو معارف دعوت می‌کنیم که بشنوید.